ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی فرانسه برای مقابله با گروه حکومت اسلامی را تصویب کرد. بروکسل در پی هشدار امنیتی رفت و آمد با مترو را متوقف کرد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از انتشار ارزیابی نهایی این نهاد درباره ایران در دهه آذر خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی فرانسه در خصوص گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و دیگر گروه‌های افراطی را تصویب کرد. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده که برای مقابله با حملات احتمالی تشکل‌های افراطی تلاش خود را هماهنگ و دوچندان کنند. این قطعنامه گروه حکومت اسلامی را یک تهدید بی‌سابقه و جهانی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرده است. این قطعنامه یک هفته پس از حملات مرگبار پاریس با دست کم 130 کشته و 8 روز پس از حملات انتحاری به جنوب بیروت با 49 کشته تصویب شد. سه هفته پیش نیز یک هواپیمای مسافربری روسی بر فراز صحرای سینا منفجر شد که 224 سرنشین آن کشته شدند. روز شنبه رفت آمد با قطار زیرزمینی بروکسل پایتخت بلژیک با استناد به هشدار مقام‌های امنیتی این کشور در آنچه اقدامی پیشگیرانه توصیف شده متوقف شد. همزمان تردد اتوبوس‌ها به طور معمول ادامه دارد، اما با اعلام وضعیت بالاترین سطح تهدید به شهروندان توصیه شده حتی المقدور به خیابان‌ها نیایند. وضعیت بالاترین سطح تهدید در پی حملات هفته گذشته پاریس اعلام شده است. این حملات 130 قربانی بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را پذیرفت. عبدالحمید عباود طراح این حملات که روز پنجشنبه در تهاجم پلیس پاریس کشته شد، یک بلژیکی مراکشی تبار بود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در پی برگزاری نشست فنی توجیهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس مشغول نگارش ارزیابی نهایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و ارزیابی خود را اول دسامبر برابر با 10 آذر منتشر می‌کند. بر اساس توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که زیل عنوان نقشه راه در روز 23 تیر ماه امضا شد، قرار است پیش از رفع تحریم‌ها علیه ایران مسائل باقی مانده گذشته و حال در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران حل و فصل شود. وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی اضطراری با تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی موافقت کردند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند تا بازرسی‌ها از کلیه افراد و مسافرانی که قصد ورود به مرزهای منطقه شنگن را دارند سخت‌تر شود. اتین اشنایدر وزیر کشور لوکسامبورگ که ریاست این نشست اضطراری را بر عهده داشت تصریح کرد همه توافق داشتیم که حمله به فرانسه حمله‌ای بود که کل اروپا را هدف قرار داده بود. فرانسه از کوتاهی بلژیک در اقدامات نظارتی و امنیتی در خصوص افراد مظنون انتقاد کرده است. بوباکار کیتا رئیس جمهوری مالی اعلام کرد در حمله روز جمعه افراد مسلح به هتلی در پایتخت این کشور 21 نفر از جمله دو شبه نظامی کشته و 7 تن زخمی شدند. آقای کیتا که در تلویزیون دولتی مالی سخن می گفت همچنین از نیمه شب جمعه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. در پی کشته شدن 19 تن در حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. گروه جهادی المرابطون مسئولیت حمله مسلحانه به این هتل را بر عهده گرفته است. و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد در اعتراض به حمله جنگنده‌های روسیه به مواضع ترکمن‌های سوریه، وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه را فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ترکیه با تأکید بر اینکه عملیات روسیه در مبارزه با ترور نبوده بلکه بمباران غیرنظامیان در روستاهای ترکمن‌نشین بوده، مراتب اعتراض خود را به سفیر روسیه در این کشور ابلاغ کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین خواستار پایان هرچه سریع‌تر عملیات روسیه شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با توجه به اینکه بعد از حملات خونبار پاریس جنگ در سوریه تشدید شده و بر میزان حملات هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و همینطور روسیه افزوده شده، همکار میلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست تا جزئیات بیشتر را در این رابطه به ما بگه.
بله نوشین، همینطور که گفتی حملات تشدید شده، هم حملات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و هم حملات روسیه، اینطور که خبرگزاری های محلی و خبرگزاری اینترفاکس گزارش دادن. روسیه طی 3 روز 394 بار بر جنگنده‌هاش بر فراز سوریه پرواز کردن و 731 هدف رو مورد حمله قرار دادن. اینطور که بعضی از فیلم های ویدیویی منتشر شده، بعضی از موشک های روس که به سوریه شلیک میشن روی اونها نوشته شده برای پاریس. همچنین روسیه در حال آمادگی برای برگزاری یک مانور نظامی در سواحل دریای مدیترانه روبروی لبنان هست. به مقام های لبنانی در این باره هشدار داده و خواسته اینکه پروازهای هواپیماهای غیر نظامی که از این منطقه عبور میکنن رو تغییر بدن مسیرش رو تا حادثه ای روی نده، که البته مقام های لبنانی گفتن این درخواست رو نپذیرفتن. حملات به شهر عرقه، مرکز گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در سوریه تشدید شده، تا جایی که گفته میشه حتی شماری از غیر نظامیان در حال کشته شدن هستند، به ویژه اینکه گروه خلافت اسلامی یا همون داعش اجازه نمیده غیر نظامیان از این شهر خارج بشن و تنها اعضای این گروه حق رفت و آمد به این شهر رو دارن و بسیاری از خانواده های اعضای گروه داعش از عرقه منتقل شدن به موصل در عراق. اما در خبرها گفتی نوشین که نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه مواضع ترکمن ها رو در سوریه هدف حمله قرار دادن. این مواضع در منطقه جبل الاحمر قرار دادن، منطقه ترکمن نشین در استان لازقیه در شمال سوریه. این حمله بسیار بزرگ هست، حمله زمینی و هوایی، و اگر جبل الاحمر رو نیروهای دولتی بتونن به کنترل خودشون دوباره در بیارن، در حقیقت یک منطقه استراتژیک در نزدیک مرزهای ترکیه رو کنترل کردن.
چای هم منتشر شده درباره تلاش کشورهای عربی برای جدا کردن مواضع روسیه و ایران درباره سوریه.
این روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در این باره گزارشی منتشر کرده که حاکی از این هست کشورهای عربی، برخی کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا در تلاش هستند تا موضع روسیه و ایران رو در خصوص آینده بشار اسد از یکدیگه جدا کنند. به ویژه اینکه کشورهای عربی در مذاکراتی که داشتن گویا در وین در هفته‌های گذشته شرط تعیین زمان برای کنارگیری بشار اسد از قدرت رو به عنوان پیش شرطی برای پذیرش آتش‌بس در سوریه مطرح کردند. این گزارش مدعی شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته اگر کشورهای عربی از سیاست‌های روسیه در منطقه حمایت کنند، مسکو برای محدود کردن نقش ایران در منطقه اقدام خواهد کرد. این موضعی هست که کشورهای همپیمان روسیه یا دوست روسیه رو شگفت زده کرده، که این مبنی بر اینکه روسیه خواهان کاهش نقش ایران در منطقه به ویژه در سوریه هست.
با سپاس از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
پیشوری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسی شد
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها، گازی فساد مالی بعضی از اینها کمک کرد که فرقه خیلی ضربه پذیرتر بشه.
با
به عنوان دشمن، به عنوان نوکر، به عنوان اجنبی از این انسان‌ها اسم بردن. اینا همش غلطه.
آیا این تأسیس حزب دموکرات کردستان به واسطه این توصیه شوروی رو خرده؟
به نظر من نه.
فرقه
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
به زودی در رادیو فردا.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید با ما تماس بگیرید تلفنی و پیغاماتون رو برای ما بگذارید 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، شماری از رای دهندگان با این اعتقاد که در شمارش آرا تقلب صورت گرفته، به نتایج آن انتخابات اعتراض کردند. دامنه اعتراضات به خیابان‌ها کشید و ماها خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران صحنه اعتراض، تجمع و راهپیمایی بود که با سرکوب شدید نیروهای پلیس، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج همراه شد. در مقطعی از اعتراضات خیابانی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با انتشار تصاویر اعتراض‌های خیابانی در مجلات و نشریات ویژه و حتی در نمایشگرهای ایستگاه‌های مترو و دیگر مناطق پرتردد در شهر تهران، از دیگر شهروندان می‌خواستند تا افراد حاضر در تصاویر تجمعات و اعتراض‌ها را شناسایی کرده و به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی معرفی کنند. مجید متین یکی از این افراد بود که به استناد حضورش در یکی از تصاویر بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهاماتی آقای متین در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی مطرح شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی که ریاست این شعبه را بر عهده داشت، در ابتدا اعلام می‌کند که به اعتبار تنها یک قطعه عکس نمی‌توان این اتهام را ثابت کرد. اما روند بررسی اتهام مجید متین با اعمال نفوذ بازجویانش طوری رقم خورد که در نهایت آقای متین به استناد همان یک قطعه عکس و حضورش در صحنه اعتراضات خیابانی به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. در مهر ماه سال 94 حکم صادره برای مجید متین در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به تایید رسید و این حکم برای اجرا نهایی شد. در آبان ماه سال 94، مجید متین که با قید وثیقه توانسته بود از زمان بازداشت اولیه تا زمان اجرای حکم نهایی موقتاً آزاد باشد، به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی مجید متین به دادسرای مقدس مستقر در اوین، او بازداشت و برای اجرای حکمش به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که مدت هاست به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان بدل شده است. بند 8 زندان اوین که مجید متین به آن منتقل شده، به لحاظ امکانات و فضای در اختیار زندانیان از نامناسبترین بندهای زندان اوین به شمار می رود.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
ادامه بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران. من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.